دونالد ترامپ با تحریم های تازه در یه نمایندگان مجلس شورای اسلامی
دیگه چه خبر؟ جولای برابر با 20 تیر. مونا هستم و این سرخط خبرهای این هفته رادیو رنگین کمان. برگزاری اولین رژه افتخار گرجستان. تلاش برای قانونی کردن حق ازدواج برابر در ایلند شمالی. اعطای پناهندگی به یکدیگر باش برای اولین بار در ژاپن. رد درخواست قانونی شدن ازدواج برای همه در هند توسط یک دادگاه. حضور بالاترین تعداد بازیکنان رنگین کمانی در جام جهانی فوتبال زنان امسال. و در آخر حمایت یک برند ترک از دیگر باشان با وجود اوضاع خفقان‌آور اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ترکیه. با این مجله خبری هفتگی در رادیو رنگین کمان همراه باشید. و برگزاری اولین رژه افتخار در گرجستان. اولین رژه افتخار گرجستان برخلاف نگرانی‌ها درباره شرایط امنیتی روز 8 جولای در تفلیس پایتخت این کشور برگزار شد. این رژه افتخار که توسط فعالان مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی برنامه‌ریزی شده بود، به عنوان اولین رژه افتخار گرجستان با جمعیتی کمتر از 50 نفر بیرون ساختمان وزارت کشور به مدت نیم ساعت ادامه پیدا کرد، در حالی که کمی پیشتر توسط مقامات به دلیل آنچه شرایط امنیتی خوانده شده لغو شده بود. جورجی تاباگاری، یکی از فعالان و افرادی که در برگزاری این راهپیمایی نقش داشته، در صفحه توییتر خودش نوشت: رژه افتخار تفلیس بالاخره اتفاق افتاد. شاید با تعداد کم اما با امنیت کامل. تاریخ در حال ساخته شدن است. یک راهپیمایی دیگر هم به شکل جداگانه در محل دیگری اتفاق افتاد. مقامات کلیسای ارتدوکس گرجستان با برگزاری رژه افتخار دگرباشان و رنگین کمانی ها با این باور که سبک زندگی دگرباشان گناه آلود و خلاف باورها و آموزه های دینی مسیحیت مخالفت کردند. این رژه در ابتدا برای روز 22 جولای برنامه ریزی شده بود، اما بعد از مداخله سنگین پلیس در اعتراضات خیابانی به سیاست های ضد روسیه در پایتخت اون رو به تعویق انداختند. و باز هم ایلند شمالی. تلاش برای قانونی کردن حق ازدواج برابر. نمایندگان مجلس ایرلند شمالی در هفته گذشته دو طرح برای قانونی سازی ازدواج برای همه و حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری به مجلس ارائه کردند. مجلس نمایندگان با 383 رأی موافق و 73 رأی مخالف به طرح ازدواج برای همه و 332 رأی موافق و 99 رأی مخالف به طرح حق پایان داوطلبانه به بارداری با هر دوی این طرح‌ها موافقت کردند. اما برای قانونی شدن ازدواج برای همه در ایرلند شمالی نیاز به رأی نهایی وستمینستر یعنی مجلس نمایندگان بریتانیا و تایید اونها هست. فعالان و مدافعین ازدواج برای همه امکان ایجاد تغییر در قوانین ایرلند شمالی رو یک نقطه اوج در تاریخ فعالیت‌هاشون می‌دونن. هر دو طرح تا 21 ماه اکتبر به اجرا در خواهد آمد، مگر اینکه تغییراتی در ساختار اعضای مجلس اتفاق بیفته. نماینده سنت هلنز شمالی اعلام کرده تا همین حالا هم مجلس اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را ناامید کرده. این بسیار تأسف آوره که تا به حال از رابطه با همجنس جرم‌زدایی نشده و هنوز اقلیت‌های جنسی و جنسیتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در ترس به زندگی خودشون ادامه میدن، در حالی که در نقاط دیگه بریتانیا این قوانین تبعیض‌آمیز سال‌هاست که از میان برداشته شده. کارین سمیت از حزب کارگر بریتانیا و حزب مخالف میگه رأی مثبت به ازدواج برای همه قدم کوچیکی در راه پاسخ به قتل لیرا مکی، خبرنگار ایرلندی 29 ساله و لزبیان که در ماه آوریل امسال درست زمانی که ازدواج رنگین کمانیش رو برنامه ریزی میکرد کشته شد. اما اعطای پناهندگی به یه پناهجوی دگرباش برای اولین بار در ژاپن خبرساز شد. جالبه بدونین ژاپن در رابطه با پذیرش پناهجو بسیار سختگیره و بر اساس گزارش جاپان تایمز از 10,493 نفری که امسال به ژاپن پناه آوردن تنها به 42 نفر از اونها به دلیل محکومیت‌های مختلف در کشور مبدأشون پناه داده شده. ژاپن در زمینه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بسیار متعصبه. قانون ازدواج برابر همچنان در این کشور وجود نداره و دگرباشان همچنان به خاطر گرایش جنسی و هویت جنسیتیشون مورد تبعیض قرار می گیرن و قانونی در راستای جلوگیری از این تبعیض وجود نداره. اما به گفته سایت خبری ژاپنی آساهی، ژاپن اولین پناهجوی دگرباش خودش رو پذیرفته. به دلایل امنیتی کشور محل تولد و اطلاعات فرد پناهجو مخفی باقی میمونه، اما فقط اعلام کردن که فرد به دلیل گرایش جنسیش در کشور مبدا دستگیر و به مدت 2 سال زندانی شده بوده و بعد از آزاد شدن به غیر کفالت از کشورش گریخته و به ژاپن رفته. به گزارش ایلگا، هنوز در 70 کشور رابطه با همجنس جرمه و در 11 کشور از این 70 کشور حکم اعدام هم برای این روابط در نظر گرفته شده. آماری تأسف آور برای عصر ما. اما بشنویم از رد درخواست قانونی شدن ازدواج برای همه در هند. دادگاهی در هند درخواست ازدواج برای همه را رد کرد. در دادخواستی در 8 جولای از دادگاه خواسته شد اصلاحاتی در قوانین ازدواج و قوانین دیگه خانواده از جمله قبول فرزند خونده در هند ایجاد بشه. اما قضات این درخواست رو رد کرده و اعلام کردن دادگاه در جایگاهی نیست که قوانین رو تغییر بده. اونا اضافه کردن این وظیفه قانونگذارانه که روابط همجنس و حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو به رسمیت بشناسن. رابطه با همجنس تا سال 2009 در هندوستان جرم محسوب می شد. اما متاسفانه بعد از جرم زدایی در سال 2009 دوباره در 2013 این قانون لغو شد و تنها در سال 2018 دوباره جرم زدایی شد. در قوانین دوره استعمار هند مجازات رابطه با همجنس حبس ابد بوده. فعالان و مدافعین حقوق دگرباشان اعلام کردند که به مبارزات خودشون ادامه خواهند داد و حق ازدواج برابر و حق به سرپرستی گرفتن فرزند خوانده رو حق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی می‌دونن. یادتون نره که بی صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون برای بهتر شدن این برنامه هستم. بیاید راه‌های ارتباطی رادیو رنگین کمان رو یه بار دیگه با هم تکرار کنیم. شناسه ما در تلگرام @ رادیو رنگین کمان. شماره واتساپ و وایبرمون هم هست 2044-77-25-891-667. میتونید به پیامگیر تلفنی ما توی ایالات متحده هم تلفن کنید. شماره پیامگیر صوتی ما هست 201-818-649-9406. از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما تماس بگیرید و صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل. و بالاترین تعداد بازیکنان رنگین کمانی در جام جهانی فوتبال زنان امسال. تیم‌های راهیافته به فینال جام جهانی فوتبال زنان بیشترین تعداد افراد آشکار و دگرباش را دارند. در هر کدام از تیم‌های فوتبال زنان آمریکا و هلند 5 بازیکن آشکار و لزبیان بازی می‌کنند و حتی مربی تیم آمریکا هم لزبیانه. 4 نفر از دفاع تیم فوتبال آمریکا و کمک کاپیتان تیم میگن راپینو هم به عنوان غیر دگر جنسگرا هویت یابی میکنن. خبرگزاری گاردین از راپینو که 2 گل برنده به فرانسه رو زده پرسیده برد اون هم در ماه افتخار چه حسی داشته و اون در جواب گفته من از آدمایی که دوستم دارن و برای مسائل یکسان میجنگیم انرژی میگیرم. برای من هم جنسگرا و فوق العاده بودن در طول ماه افتخار در جام جهانی خیلی لذت بخشه. در بازی‌های جام جهانی سال 2018 مردان هیچ بازیکن دگرباشی نداشتند. سایت خبری پینک نیوز اضافه می‌کند در حالی که در ورزش‌های تخصصی مردان خیلی توجه و حمایتی از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نشده، حمایت تیم فوتبال زنان از زنان دگرباش و رنگین کمانی به وضوح مشخصه. اما در آخر حمایت یک برند ترک از دگرباشان. بومونتی، یک شرکت آبجوسازی ترک، برخلاف مخالفت‌های مقامات رسمی ترکیه با جشن‌های ماه افتخار، بطری‌های خودش رو به شش رنگ پرچم رنگین کمان مزین کرده. این شرکت که در 1980 تأسیس شده، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید نوشیدنی آبجوست. این بطری ها اولین بار در اینستاگرام توسط رئیس آژانس تبلیغاتی این شرکت رونمایی شدند و زیر عکس نوشته شده بالاخره موفق شدیم. این حرکت در کشوری که در درجه بندی از نظر خطری که دگر باشان و رنگین کمانی ها را تهدید میکنه در درجه دوم در جهان قرار داره، حرکتی بسیار جسورانه است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل در مصاحبه‌ای با پینک نیوز در سال 2018 اعلام کرده بود اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بیش از همیشه در ترکیه در ترس زندگی می‌کنند، در حالی که دادگاه در ماه آوریل از احتمال لغو ممنوعیت فعالیت‌های مربوط به دگرباشان و رنگین کمانی‌ها گفته بود، از خشونت بیش از پیش علیه این گروه گزارش می‌کرد. و همونطور که در هفته پیش هم گزارش کردیم، در رژه افتخاری که در روز 30 ژوئن در استانبول اتفاق افتاد، باز هم شاهد مداخله پلیس و کنترل جمعیت توسط گاز اشک‌آور بودیم. به دنبال این خبر تصمیم گرفتم با هایری کارا، مشاور حقوقی سازمان کاوس جی ال، در این باره صحبت کنم و بیشتر ازش درباره اتفاقهایی که افتاده بپرسم. صحبتم رو با هایری اینطور شروع کردم. هایری جان، ما هفته‌های گذشته از اتفاقهای استانبول و ازمیر و آنکارا شنیدیم و خب پیشتر هم از ممنوعیت فعالیت‌های عمومی دگرباشان و رنگین کمانی‌ها در ترکیه شنیده بودیم. اما دوست داشتم اطلاعات بیشتر و درست‌تر رو از زبان شما بشنوم. هایری در جواب گفت حتما، من خیلی دوست دارم درباره حقوق دگرباشان، زندگی اجتماعی اونها و مسائل قانونی پیرامون این موضوع در ترکیه حرف بزنیم. اما بذارید اول خیلی کوتاه درباره جنبش دگرباشان در ترکیه یه صحبت کوتاهی بکنیم. شروع این جنبش در واقع به سالهای 1980 برمیگرده که حتی افراد ترانس یک اعتصاب یک روزه قضایی در اون سالها داشتن. اما جنبش و مبارزه به شکل سازماندهی شده از ابتدای دهه 90 میلادی در واقع آغاز شد. به این شکل که توی اون سالها سازمان کاوس گله یا همون کاوس جیل در آنکارا و سازمان لامدا استانبول در استانبول شروع به کار کردن و اعلام کردن که میخوایم حرف خودمون رو به گوش دیگران برسونیم و مجله‌ای منتشر کنیم. ابتدا با گرد همایی های کوچیک و بعد با پخش کردن اعلامیه‌ای که از دگرباشان خواهش میکرد براشون از تجربه های خودشون بنویسن، شروع به جمع مطالب کردن و اونها رو منتشر کردن. یعنی 10 سال اول بیشتر به موضوعیت خود دگرباشان، هویت یابیشون، مشاهده پذیر شدنشون و پذیرفتن خود واقعیشون گذشت و بعد کم کم این مبارزه و جنبش در مسیر سیاست گذاری در این زمینه حرکت کرد. بذار اینطور بگم که رابطه با همجنس در هیچ زمانی در تاریخ ترکیه در قانون جزایی جرم شناخته نشده و به جز 2 مورد مجازاتی نداره. یکی در قوانین نظامی که میگه در صورت برقراری رابطه جنسی غیر طبیعی شما از ارتش بیرون خواهید شد و دیگری باز هم در قوانین نظامی و نظام بهداشت و درمان که همجنسگرایی رو یک مریضی معرفی میکنه. و اینکه اگر شما با گرایش جنسی غیر از دیگر جنسگرایی به حبس محکوم بشید، در بخشی جداگانه زندانی خواهید شد. اینا قوانین تبعیض‌آمیزیه که آشکارا در قانون اساسی ترکیه ذکر شده. اما البته که واژه‌هایی در قوانین هستن مثل عرف جامعه، اخلاق، رفتار ناپسند و کلماتی از این شکل که به راحتی راه رو برای تبعیض علیه دگرباشان باز میکنه. و میتونم اضافه کنم که قانون عمومی برای حمایت از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در مقابل تبعیض وجود نداره. هایری در ادامه اضافه کرد اولین رژه افتخار رسمی ترکیه در سال 2003 در استانبول و در سال 2006 اولین رژه روز مقابله با دگرباش ستیزی در آنکارا برگزار شد. و اما اولین ممنوعیت در سال 2015 به دلیل امنیت ملی اتفاق افتاد. اون سال رژه افتخار با حضور هزاران نفر برگزار شد و برای اولین بار با برخورد شدید پلیس روبرو شد، تا جایی که نمایندگان احزاب جهپه و هدپه به محل راهپیمایی اومدن و جلوی مداخله پلیس رو گرفتن تا رژه با حضور تنها 200 نفر و تنها برای مدت 1 ساعت ادامه پیدا کنه. و اون 1 ساعت در سال 2015 آخرین رژه‌ای بود که ترکیه به صورت قانونی برگزار کرد. من از هایری پرسیدم که آیا فکر میکنه شرایط دگرباشان در ترکیه از اون سال بدتر شده؟ و اون در جواب گفت شرایط ترکیه طی 5 سال اخیر بدتر شده. و با در نظر گرفتن این موضوع که دگرباشان به حاشیه رونده شده ترین گروه اقلیت در ترکیه هستند، شرایط برای دگرباشان طی 5 سال اخیر بدتر شده. من از هایری درباره پیروزی قانونی که در ماه‌های اخیر داشتن پرسیدم و ازش خواستم دربارش بیشتر توضیح بده. اون گفت در نوامبر 2017 فرمانداری آنکارا طی بیانیه‌ای توی سایت رسمیشون تمامی فعالیت‌های عمومی مربوط به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آنکارا را ممنوع اعلام کرد. این موضوع برای ما واقعاً ترسناک بود. اونا می‌گفتن تمامی فعالیت‌ها و هیچ مرزی براش مشخص نمی‌کردند. دفتر اصلی سازمان ما در آنکارا است و این موضوع ما را مجبور کرد حتی برای چند ماه دفتر را به طور کامل تعطیل کنیم. بعد از اون ما به فعالیت هامون خارج از آن کار ادامه دادیم و البته که در اعتراض به این قانون به دادگاه رفتیم. اعتراض ما در دادگاه محلی جواب رد گرفت، اما ما موفق شدیم در دادگاه عالی جواب مثبت بگیریم. خب موضوع از این قرار بود. دستور ممنوعیت بر این مبنا صادر شد که فعالیت های عمومی دگرباشان و رنگین کمانی ها با اخلاقیات جامعه مغایرت دارند و ممکنه به این دلیل مورد حمله مردم قرار بگیره و در نتیجه امنیت ملی و صلح عمومی رو مخدوش کنه. و پاسخ دادگاه عالی به این رویکرد این بود: برای حفاظت از امنیت عمومی باید از حقوق پایه‌ای افراد حمایت کرد و این اتفاق بسیار مهمی برای ما بود. باید اضافه کنم که این ممنوعیت عمومی در آنکارا لغو شد، اما می‌بینیم که حالا این ممنوعیت‌ها قبل از هر فعالیتی جداگانه اعمال میشه. هاریه مثل همیشه قهقهه تلخی بعد از گفتن جمله آخرش سر داد و من تصمیم گرفتم باقی صحبتامونو برای روز دیگه‌ای بذارم. ممنون از همراهیتون. هفته فوق‌العاده‌ای داشته باشید.